أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با صيغه بیع بود. گفتیم که آیا تقدیم قبول بر ایجاب جائزه یا نه. فرمودن که باید ببینیم که تقدیم قبول با چه لفظی قراره که اتفاق بیفته. اگر قبول با لفظ قبل تو باشه جائز نیست، اگر قبول با لفظ امر باشه شون فرمودن که باز هم جائز نیست. در رابطه با قبول با لفظ امر، بعد از اینکه همه این بحث ها رو مطرح کردن و استدلال ها رو گفتن و در نهایتا قرار شد که قبول به لفظ امر محقق نشه، آخر کار ایشون میفرمان همه اینایی که گفتیم بنابر مبنای مشهور بود، اما بنابر مبنای خود ما باید حرف دیگری بزنیم، جور دیگری صحبت کنیم. مبنای مشهور این بود که مطلق لفظ کفایت نمی‌کنه برای تحقق ملک یا تحقق لزوم. مطلق لفظ کافی نیست، فقط الفاظ خاص باید استفاده بشن. خب طبق مبنای مشهور امر کافی نیست، اما طبق مبنای من مرحوم شیخ که قبلا در مورد اون صحبت کردم، قبلا گفتم که اگر که جایی بیع عرفی صدق بکنه همین مقدار کافیه، بیع عرفی صدق بکنه ملکیت حاصله، و وقتی ملکیت حاصل شد اصل در ملکیت لزومه. پس هر جا که بیع عرفی باشه هم ملکیت حاصل هست هم لزوم. در اینجا اگر قبول مقدم بشه، مؤخر باشه، به لفظ امر باشه، به غیر لفظ امر باشه، همین که بیع عرفی صدق بکنه ملکیت حاصله و اصل لزوم اون ملکیت هست. بله قبلا گفتیم اگر اجماع بر خلاف اون باشه، یعنی اجماع داشته باشیم که به وسیله این لفظ خاص ملکیت حاصل نمیشه یا لزوم حاصل نمیشه، ما تابع انشاییم. همچنان که گفتیم اگر اجماع داشته باشیم که بدون لفظ ملکیت یا لزوم حاصل نمیشود کما فی المعاتات، همچنان که اونجا گفتیم اگر اجماع داشته باشیم ما تابع اجماعیم و تسلیمیم و میپذیریم که معاتات مفید ملک لازم نیست، الان هم همین حرف رو میزنیم. میگیم اگر در مورد یه لفظ خاصی اجماع داشته باشیم که این لفظ مفید لزوم نیست میپذیریم. اما عین الاجماع، اجماع کجا بوده؟ آیا واقعا اجماع داریم که قبول به لفظ اشتریتو محقق نمیشود یا اجماع نداریم؟ میفرمان یه عده ادعای اجماع کردن ولی برعکسش هم دوباره یه عده دیگه ادعای اجماع کردن. از یه طرف گفتن اجماع داریم که لفظ قبول به لفظ امر محقق نمیشه، از طرفی دوباره مرحوم شیخ طوسی ادعا کرد که اجماع داریم قبول به لفظ امر محقق میشه. پس وقتی دو تا ادعای اجماع متعارض میشه، معلوم میشه هر دو مدعی اجماع اشتباه کردن و اجماعی وجود ندارد. اجماع که وجود نداشته باشه کار ما راحته. ما میگیم قبول اگر مقدم بشه به لفظ امر هم باشه، همین که عرفاً به اون بگن همین کافیه در این که مشمول اهل الله البیع باشه، ملکیت حاصل بشه و لزوم هم محقق بشه. آخرش هم میفرمان فتعمل، که اشاره خواهیم کرد که مراد ایشون از فتعمل چیه. ببینید عبارت رو، این تکمیل بحث گذشته است. بعد از همه حرفهایی که زدن در مورد لفظ امر، آخرش میفرمان ثم ان هذا كله بناء على مذهب المشهور بین الاصحاب من عدم کفایت مطلق لفظ فی اللزوم و عدم القول به کفایت مطلق صیغته فی الملک. میفرمان همه این حرفهایی که زدیم، گفتیم قبول به لفظ امر نمیتواند مقدم شود، همه اینها بنابر مذهب مشهور بین اصحاب بود. مذهب مشهور بین اصحاب چیه؟ با من بیان میکنن از عدم کفایت مطلق لفظ در لزوم. مشهور میگن قرار نیست هر لفظی کفایت کنه و عدم القول به کفایت مطلق صیغه، قرار نیست که ما قائل بشیم که مطلق صیغه کفایت کنه در ملکیت، نه صیغه های خاص فقط کافیان در ملکیت، نه هر صیغه ای. نظر شما چیه مرحوم شیخ اعظم انصاری؟ میفرمان و اما علی ما قویناه سابقا فی مسئله المعاتات من ان البیع العرفی موجب للملک و ان الاصل فی الملک اللزوم فاللازم الحکم باللزوم فی کل مورد لم یقم اجماع علی عدم اللزوم. میفرمان بنابر آنچه که ما تقویت کردیم سابقا در مسئله معاتات که بیان باشد از اینکه بیع عرفی موجب ملکیت هست، ما قبلا گفتیم هر جا بیع عرفی صدق بکنه مشمول احل الله البیع میشه، بیع عرفی موجب ملکیت هست و اصلم در ملکیت لزوم هست. بنابر این مبنایی که ما قبلا ثابت کردیم در ما نحن فی فاللازم الحکم باللزوم، آنچه که لازم است در ما نحن فی حکم باللزوم هست، فاللازم الحکم باللزوم فی کل مورد لم یقم اجماع علی عدم اللزوم، لازمه که حکم کنیم به لزوم در هر جایی که اجماع بر عدم لزوم قائم نشده. تنها مانعی که میاد جلوی ما رو میگیره، آقا ما اینقدر مبنایی که اتخاذ کردیم گلو گشاده که هر بیع عرفی رو جلومون بذارید میگیم ملکیت میاد لزومم میاد. تنها مانعی که میتونه جلوی مبنای ما رو بگیره اجماعه. هر جا اجماع داشتیم ما کوتاه میاییم، ولی اگر اجماع نبود قائل به ملک لازم میشویم. خب فی کل مورد لم یقم اجماع علی عدم اللزوم که گفتید، مگه کجاها اجماع قائم شده؟ اونجاها رو میخوان بیان کنن. و هو ما اذا خلت المعاملتو ان الانشاء باللفظ رأسن او کان اللفظ المنشأ به المعاملتو من مقام الاجماع علی عدم افادتها اللزوم. پس اون مواردی که اجماع قائم میشه بر عدم لزوم کجاها هستن؟ یک، جایی که خالی باشد معامله از انشاء به لفظ رأسن، یعنی هیچ لفظی در این معامله به کار نرفته، همش با چشم و ابرو و تعاطی هست. او کان لفظ المنشأ، یا این که لفظ هست اما اون لفظی که انشاء شده است به وسیله اون معامله از اون الفاظی باشه که قائم شده است اجماع بر عدم افاده اون الفاظ لزوم را. در این دو صورت ما تسلیم میشیم که یا لفظ نداشته باشیم اصلا، یا لفظی که هست اجماعاً بی اثر بوده باشد، مفید لزوم نباشد. و اما فی غیر ذالک، تو غیر اینها چی؟ فل اصل و اللزوم، تو غیر اینها اصل بر لزوم است. در ما نحن فی هم که آیا ما اجماع داریم یا نداریم؟ اگه اجماع داشته باشیم که قبول با لفظ اشتریتو، اگر قبول با لفظ امر کافی نیست، خب میره داخل موارد اجماع و ما کنار کوتاه میاییم. اما اگر اجماع نداشته باشیم بر اساس مبنای ما ملکیت که هیچ، لزوم هم میآید. خب حالا اجماع داریم یا نه؟ میفرمان فقد عرفت ان القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته. میفرمان شما دانستی که قبول بر وجه طلب بیع زیرش خط بکشید بنویسید امر، طلب یعنی امر دیگه، قبول بر وجه طلب به یعنی همون بعنی، قد سر رهف المبسوط به صحت، در کتاب مبسوط مرحوم شیخ تصریح کردن به صحتش. بل یظهر منه عدم الخلاف فیه بیننا، بلکه ظاهر میشه از مبسوط که اختلافی هم در اون نیست. و حکیه این قول عن الکامل ایزن، از کتاب کامل قاضی ابن براج هم حکایت شده است این قول همچنین. خب وقتی قائل داره، حالا ادعای اجماعشون و این ظهور اجماع و عدم خلاف رو بندازید دور، ولی همین که قائل داره این قول شیخ طوسی و ابن براج، و لااقل اونقدر قائل داشته که مرحوم شیخ تونستن ادعای اجماع بکنن، با وجود این همه قائل، پس این قول نمیتونیم بگیم اجماع برخلافش هست، اجماع برخلاف اون محقق نیست، ثابت نیست. پس این که میفرمان که قد صرح فی المبسوط به صحته، میخوان چی بگن؟ میخوان بگن که این تقدیم قبول از اون مواردی نیست که اجماع داشته باشیم بر عدم لزوم اون، اجماع داشته باشیم بر بی اثر بودن اون، نه اجماع نداریم، قائل داریم مرحوم شیخ، مرحوم ابن براج، بلکه حتی ادعای اجماع بر صحتش هم شده. حالا ادعای اجماع بر صحت رو هم نپذیریم، ادعای اجماع بر خلافش نداریم، بر بطلانش نداریم، پس میتونیم تمسک کنیم به مبنای خودمون و اون رو صحیح بدانیم و مفید لزوم. آخرش هم میفرمان فتعمل. فتعمل بعضیا گفتن که یعنی ها این اجماعی که مرحوم شیخ ادعا کردن به درد نمیخوره. خب حالا این اجماع به درد نمیخوره که نخوره، اینجا مرحوم شیخ نمیخوان از اون اجماع کمک بگیرن که حالا بخوان با فتعمل گیر کنن درش. نه، این فتعمل خیلی بعیده که بخواد اشاره داشته باشه به رد اجماع مرحوم شیخ. ما الان کاری به اجماع مرحوم شیخ نداریم. اون ادعایی که اجماعی که مرحوم شیخ در کتاب مبسوط ادعا کردن، اینو فقط ما نقل کردیم بگیم که اجماع بر خلاف نداریم، نه اینکه اجماع بر صحت داریم. ما نمیخواستیم از اون کمک بگیریم. بله این اجماع قبلا گفتیم اجماع موهونیه. این فتعمل به نظر میرسه که اشاره به یه نکته دیگری داشته باشه. اون نکته چیه؟ خوب دقت کنید چی میگم. ببینید مرحوم شیخ فرمودن که اگر بیع عرفی شد، اگر یه چیزی بیع عرفی شد کار تمامه، ملکیت میاد، لزوم هم میاد. فتعمل یه ذره ایشون گیر کردن، میفرمان همچین به این وضوح هم نیست، یه زوایای پنهانی داره این بحث. چیه اون زوایای پنهانش؟ مشکلش چیه؟ میفرمان که آقا بیع عرفی بالاخره نیاز به قبول داره دیگه، بیع عرفی بدون قبول که نمیشه، نمیتونیم بگیم آقا این بیع عرفی ولو قبول نداشته باشه. و در قبولم ما گفتیم که حالیت شرط انشاء نقل ملک حالاً شرطه، یعنی در قبول شرطه که شما همون موقع که داری قبول میکنی انشاء نقل ملک کنی فلحال. اما اگر لفظ امر مقدم بشه، انشاء نقل ملک فلحال دیگه در قبول نداریم، قبول متضمن انشاء نقل ملک فلحال نیست. پس یه مقداری اینکه بیع عرفی صدق بکنه محل اشکال هست. فتعمل میخواد بگه که آقا قبوله که هر جا که بیع عرفی صدق بکنه مشکل حله، ولی در اینجا اینکه بیع عرفی صدق بکنه محل کلامه، محل اشکاله. چرا؟ به جهت اینکه بیع عرفی نیاز به قبول داره و در قبول هم باید متضمن نقل حالی باشه. اما اگر لفظ امر رو ما مقدم کنیم به عنوان قبول، اینجا دیگه متضمن نقل ملک فلحال نیست. پس اینکه بیع عرفی برش صدق بکنه خیلی واضح نیست. شاید فتعمل اشاره به این نکته داشته باشه. احتمال دیگری هم هست که دیگه صرف نظر میکنیم. بریم سراغ تقدیم قبول به لفظ اشتریتو. پس ما گفتیم که قبول یا به لفظ قبلتوه که مقدم نمیشه، یا به لفظ امر که علل مشهور بنابر مبنای مشهور نباید بتونه مقدم بشه، ولی بنابر مبنای شیخ اعظم قاعدتا میتونه مقدم بشه. اما اگر قبول به لفظ اشتریتو باشه، حالا اشتریتو خصوصیت نداره، ابتعتو، تملکتو، ملکتو، هازا به کذا، الفاظی که فعل ماضی هستن و دلالت دارن بر قبول ملکیت، دلالت دارن بر تملک، آیا این الفاظ اگر که به عنوان قبول واقع بشن میتونن مقدم بشن یا نمیتوانن مقدم بشن؟ آیا میتونیم اول بگیم اشتریتو، بعد بایه بگه بعتو، تمام؟ آیا همین مقدار کافیه یا کافی نیست؟ ایشون میفرمان به نظر ما قبول به لفظ اشتریتو، ابتعتو، تملکتو میتونه مقدم بشه و هیچ مشکلی نداره. میگیم چرا؟ میفرمان که به خاطر اینکه این قبول تقریبا یه چیزی شبیه ایجابه، این قبول یه چیزی شبیه ایجابه، همچنان که در ایجاب ما یه تملیک به عوض داشتیم، تو این قبول هم تملیک به عوض داریم. همچنان که در ایجاب بایه یه چیزی رو از ملک خودش اخراج میکرد و چیز دیگری رو به ملک خودش داخل میکرد، اینجا هم همینجوره. در لفظ اشتریتو هم شخص داره یه چیزی رو به ملک خودش داخل میکنه و شیئی رو از ملک خودش خارج میکنه. منتها یه تفاوت اینا با هم دیگه دارند، یه تفاوت بعتو و اشتریتو با هم دیگه دارند. در بعتو، خوب دقت کنید، در بعتو بایه به دلالت مطابقی چیزی رو از ملک خودش اخراج میکنه. بایه میگه این کتابو فروختم، خب به دلالت مطابقی یه چیزی رو از ملک خودش خارج میکنه. به دلالت التزامی همین که میگه بکذا، با دلالت اون لفظ بالعوضی که ذکر میکنه، یک عوضی رو در ملک خودش داخل میکنه. پس به دلالت مطابقی اخراج از ملک انجام میده، به دلالت التزامی ادخال فی الملک انجام میده. مشتری که میگه اشتریت هذا الکتاب، این کتاب رو خریدم، برعکسه، به دلالت مطابقی ادخال فی الملک انجام میده، یعنی کتاب رو داخل در ملک خودش میکنه. اشتریت هذا الکتاب، این کتاب رو خریدم، به دلالت مطابقی یه چیزی رو در ملک خودش داخل کرد. اما به دلالت التزامی هم که میگه بکذا، شیعی رو از ملکیت خودش خارج میکنه، اون سمن رو از ملکیت خودش خارج میکنه. پس ادخال فی الملک به دلالت مطابقی، اخراج از ملک به دلالت التزامی. از این جهت اینا برعکس همن، بعتو و اشتریتو از این جهت برعکس همن، ولی به هم خیلی شبیهن. در هر دو، هم در بعتو هم در اشتریتو، یه ادخال فی الملک داریم و یک اخراج از ملک. خب در بیع اخراج از ملک به دلالت مطابقیه، در شراء ادخال فی الملک به دلالت مطابقیه. بعتو یعنی از ملکم خارج کردم، فروختم به تو. اشتریتو یعنی خریدم از تو، به ملک خودم داخل کردم. به دلالت التزامیشون هم برعکس، در شراء ما به دلالت التزامی اخراج از ملک میکنیم، ثمن رو از ملک خودمون خارج میکنیم، ولی بایع به دلالت التزامی ادخال فی الملک میکنه، چیزی رو در ملک خودش داخل میکند. پس فقط فرق اینها اینه که در هر دوتاشون ما ادخال در ملک و اخراج از ملک داریم، منتها در یکیشون ادخال به دلالت مطابقی، اخراج التزامی، در یکیشون به عکسش. پس اینا خیلی فرقی با هم دیگه ندارن. حالا که فرقی با هم دیگه ندارن، چه فرق میکنه که اول بایع بیاد انشاء کنه یا اول مشتری بیاد انشاء کنه؟ اول بایع بیاد بگه که من انشاء کردم اخراج کتاب را از ملک خودم در مقابل عوض، بعدن مشتری بیاد بگه من انشاء کردم ادخال کتاب را در ملک خودم در مقابل عوض، اینجوری بگن، یا برعکسش، اول مشتری بیاد بگه انشاء کردم ادخال کتاب را در ملک خودم به عوض، بعد بایع بیاد بگه چی؟ بیاد بگه انشاء کردم اخراج کتاب را از ملک خودم. چه فرق میکنه؟ اول اون بیاد ادخال کنه یا اول اون بیاد اخراج کنه؟ یا برعکسش، فرق نمیکنه. لذایشون میفرمان که اگر قبول با لفظ اشتریتو باشه، میتواند مقدم بشود و مشکلی نداره. اون اشکالاتی که در مورد قبل تو و بعنی لفظ امر ما مطرح کردیم اینجا پیاده نمیشه. اونجاها ما میگفتیم که این الفاظ نمیتونن دلالت بر نقل فلحال داشته باشن، نمیتونن متضمن نقل فل، اینا فقط دلالت بر رضایت دارن، دلالت بر نقل فلحال ندارن اگر مقدم بشن. ولی اشتریتو میتونه دلالت بر نقل فلحال داشته باشه. همون هینی که من میگم خریدم کتاب را، همون هین دارم انشاء میکنم نقل کتابو به خودم در مقابل عوض. این فرمایش مرحوم شیخ بود. فقط یه نکته ای رو آخر کار تذکر میدن و اون نکته اینه که اگر که اشتریتو مقدم بشه، اگر اشتریتو مقدم بشه دیگه درش معنای قبول وجود ندارد. میفهمان اشتریتو اگر مؤخر باشه معنای قبول رو به یه شکلی میرسونه، ولی اگر مقدم بشه معنای قبول ندارد. بعد یکی دو تا صفحه بعدتر جلوتر میگن خب معنای قبول نداره که نداشته باشه، الا جهنم و بئس المصیر، مگه باید حتما معنای قبول داشته باشه؟ نه خیر، معنای قبول نداره که نداشته باشه. همین که دلالت بر انشاء تملیک فلحال داره، همین مقدار کافیه. دلالت بر تملک داره کافیه، دیگه نیاز نیست دلالت بر قبول هم داشته باشه یا متضمن معنای قبول باشه. اینو بعدن میگیم. اجازه بدید ما اول بحث رو بخونیم، بعد دعا دوباره اینا رو یه اشاراتی بکنیم، نکاتش رو بگیم، وارد متن بشیم. اول اون اول عبارت رو بخونیم. میفرمان که و ان کانت تقدیما به لفظ اشتریتو او ابتعتو او تملکتو او ملکتو هازا به کذا فالاغوا جوازهو. اگر که تقدیم قبول با لفظ اشتریتو یا ابتعتو یا تملکتو یا ملکتو بوده باشد، اگر به وسیله اینها قرار قبول مقدم بشه فالاغوا جوازهو، اغوا جواز تقدیم هست. چرا؟ میفرمان که لانه انشاء ملکیته للمبیع به ازاء ماله عوضن، به خاطر اینکه شخص با این کارش انشاء کرد ملکیت رو، این نبود که صرفا رضایت بده، نه، انشاء ملکیت کرد، همون لحظه فلحال انشاء ملکیت کرد، به خاطر اینکه مشتری انشاء کرد ملکیت خودش را، ملکیت همون میخوره به خود مشتری، انشاء کرد مشتری ملکیت خودش را للمبیع در مقابل مال خودش به عنوان عوض. ففل حقیقه انشاء المعاوضه کالبائع، در حقیقت مشتری انشاء معاوضه کرده مثل بایع، هیچ فرق نمیکنه. همچنان که بایع میومد انشاء معاوضه میکرد، اینجا مشتری انشاء معاوضه کرده، کارشون یکیه. فقط بایع میومد میگفت این کتابو فروختم، این میگه کتابو خریدم. بایع میگفت این کتابو از ملکم خارج کردم، این میگه کتابو به ملکم داخل کردم. فرقشون فقط اینه، و الا هر دوتا انشاء معاوضه کردن. الا ان البائع، فرقشو بگیم، الا ان البائع ينشئ ملکیت ماله لصاحبه به ازاء مال صاحبه، به ازاء مال صاحبه رو بذارید داخل پرانتز. الا ان البائع ينشئ ملکیت ماله لصاحبه، الا اینکه بایه انشاء میکند ملکیت مالش را برای صاحبش، بایه انشاء میکنه که این کتاب من باشه مال رفیقم، باشه مال زید، ولی مشتری که همون زید باشه، اگر مقدم بشه در فرض تقدم، ينشئ ملکیت مال صاحبه لنفسه به ازاء ماله، باز به ازاء ماله رو بذارید داخل پرانتز، یعنی مهم نیست، مشتری انشاء میکند ملکیت مال صاحبش را برای خودش. پس امر وقتی فروشنده است انشاء میکنه که کتاب من مال زید باشد، زید وقتی مشتریه میخواد انشاء کنه، انشاء میکند که کتاب امر برای من باشد. پس بایه وقتی انشاء میکنه، وقتی زودتر شروع میکنه، انشاء میکنه که کتابم برای زید باشد. مشتری وقتی انشاء میکنه میگه کتاب امر برای من باشد. هر دوتاشون دارن انشاء ملکیت میکنن، منتها جهتش فرق میکنه. ففل حقیقه کل من هما یخرج ماله الى صاحبه و یدخل مال صاحبه فی ملکیه، در حقیقت هر کدوم از اون دوتا خارج میکنن مالشون رو به ملکیت صاحبشون و داخل میکنن مال صاحبشون رو در ملکیت خودشون. مشتری پول و داخل سمن رو داخل در ملک بایه میکنه و مسمن رو داخل در ملک خودش. بایه هم همین کار انجام میداد. الا ان الادخال فل ایجاب مفهوم من ذکر العوض و فی القبول مفهوم من نفس الفعل و الاخراج و بالعکس. الا اینکه ادخال در ملک، در ایجاب از کجا فهمیده میشه؟ از ذکر عوض فهمیده میشه. یعنی بایه وقتی میگه بعتک هازا بکذا، از بعتک چی فهمیده میشه؟ از بعتک اخراج فهمیده میشه، یعنی کتابو از ملک خودم اخراج کردم. ادخال از کجا فهمیده میشه؟ از همون ذکر عوض، میگه بعتو که هازل کتاب بدرهمن، از اون بدرهمن فهمیده میشه که یه درهمی رو هم داخل در ملک خودش کرده. پس نفس فعل بایع دلالت بر اخراج از ملک دارد، اما ذکر عوضش دلالت بر ادخال در ملک داره. در مورد مشتری برعکسه. پس میفرمان الا ان الادخال فی الایجاب مفهوم من ذکر العوض، داخل کردن در ملک در ایجاب فهمیده می شود از ذکر عوض، و فل قبول مفهوم من نفس الفعل، در قبول فهمیده میشه از خود فعل. یعنی وقتی من میگم اشتریتو هذا الکتاب، همین اشتریتو یعنی داخل در ملک خودم کردم، یعنی خریدم، یعنی کتابو داخل در ملک خودم کردم. اما ادخال در قبول فهمیده می شود از خود فعل، نه از ذکر عوض. ول اخراج و بالعکس، اخراج برعکسه. برعکسه یعنی چی؟ یعنی اخراج در مورد بایه در ایجاب از خود فعل، از نفس فعل فهمیده میشه، اما در مورد مشتری از ذکر عوض، اخراج فهمیده میشه. مشتری میگه کتابو خریدم به درهمین، از به درهمین که ذکر عوض هست میفهمیم درهمو از ملک خودش اخراج کرد. فقط فرقشون اینه، اینا فرق جوهری با هم دیگه نداره. کار بای و مشتری یه کار دارن انجام میدن، فقط یکیشون اخراج از ملکش به دلالت مطابقیه، دیگری ادخال در ملکش به دلالت مطابقی هست. تموم شد. اما در نهایت میفرمان که بهینه ازن فلیس فی حقیقت الاشتراء من حیث هو معنی القبول. اینو باید یه بار دیگه توضیح بدیم، توضیحاتشو تکمیل کنیم، بعد بریم سراغ عبارت. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمان که آقا با توجه به این توضیحی که دادیم، اشتراء معناش چی شد؟ اشتراء معناش این شد که من دارم یه چیزی رو به ملک خودم داخل میکنم. اشتری تو هازل کتاب به درهمین، یعنی این کتاب رو از ملک شما به ملک خودم داخل کردم در مقابل عوضی که از ملک من خارج میشه به ملک شما میآید. خب اینجا آیا شما معنای قبول میفهمید؟ معنای قبول بی میفهمید؟ نه، هیچ معنای قبولی وجود ندارد. مرحوم شیخ میفرمان از آنچه که گفتیم معلوم میشه که در اشتراء ما معنای قبول نداریم، اما معنای قبول رو گاهی موقع ها میفهمیم از کلام، گاهی موقع ها از کلام معنای قبول رو میفهمیم. به چه شکل؟ خوب دقت کنید، این بحث، این قسمت عبارت خیلی مقداری احتیاج به تأمل داره. چطور؟ خوب دقت بفرمایید. ایشون میفرمان که ببینید، بای و مشتری هر دوتاشون یک نقل انجام میدن و یک انتقال. مرادمون از نقل اینه که همون اخراج از ملک میکنن، مرادمون از انتقال اینه که ادخال در ملک میکنن. هر دوتاشون یه چیزی رو از ملکشون خارج میکنن و یه چیزی رو به ملک خودشون داخل میکنن. نقل بایع به دلالت مطابقی اتفاق میفته، خب، اما انتقالش از ذکر عوض فهمیده میشه. بایع وقتی میگه بعت تو که هازل کتاب به درهمین، به دلالت مطابقی از بعت تو، نقل رو ما میفهمیم، میفهمیم که کتابو داره از ملک خودش منتقل میکنه، خارج میکنه، نقل میده به زید. اما اون انتقال عوض به ملک خودش رو از اون ذکر عوض میفهمیم، نه از حقیقت بیع. در مشتری برعکسه، در مشتری انتقال رو، انتقال مبیع رو ما به دلالت مطابقی میفهمیم. وقتی میگه اشتریت هازل کتاب، داره این کتاب رو به خودش منتقل میکنه. و نقل رو از ذکر عوض میفهمیم، همین که عوض رو ذکر کرد ما میفهمیم که یه چیزی رو هم از ملک خودش داره نقل میده و اخراج میکنه، به بایع منتقل میکنه. درست شد؟ آنچه که از ذکر عوض فهمیده میشه اونو بذاریدش کنار، اون دیگه مدلول مطابقی نیست، از جز لوازم کلام فهمیده میشه. پس اونو بذاریدش کنار، اونچه که از ذکر عوض فهمیده میشه اون میشه بهش گفت، یه به نحوی میشه بهش گفت مدلول به دلالت التزامی. اونو کار نداریم، ما فعلا میخوایم سر دلالت مطابقی بیع و شراء بحث کنیم. پس دلالت مطابقی بیع چی شد؟ نقل شد، اخراج شد، اخراج از ملک. دلالت مطابقی اشتراء چی شد؟ شد انتقال به ملک یا ادخال در ملک. خب حالا اگر بایع اول شروع کنه، خب در وقتی بایع داره میگه که من این کتاب رو به تو نقل دادم، بعد مشتری میگه من این کتاب رو به خودم نقل دادم، پذیرفتم این انتقال شما رو، اینجا معنای متابعه از کلام فهمیده میشه. همین که مشتری بعد از بایع شروع کنه، همین کافیه که معنای متابعه رو بفهمیم. اما اگر برعکس باشه، اول مشتری شروع کنه بعدن بایع، اینجا دیگه معنای متابعه فهمیده نمیشود. به عبارت اخرى، اصلا بذارید یه جور دیگه برای شما یه مقدمه بگیم. خوب دقت کنید این مطالبی که میگم. ببینید، برای تحقق متابعه، برای تحقق معنای متابعه یا به تعبیری قبول اثر، اینجا دو تا شرط ما داریم. یک، تأخر. دوم، اینکه معنا قابلیت متابعه و قبول اثر رو داشته باشه. پس اگر یه چیزی قابلیت متابعه و قبول اثر رو نداره، اگر معنای فعلی قابلیت متابعه رو نداره، بعدش هم بیاد معنای متابعه رو نداره. مثلا ضربه، ضربه فعل ثلاثی مجرد معنای متابعه نداره، قابلیت متابعه نداره. اینو اگه بعدن هم بیارید باز معنای متابعه ازش فهمیده نمی شود. خب پس باید فعلی که میخواد در معنای متابعه استفاده بشه قابلیت معنای اثرپذیری رو داشته باشه. همچنین تأخر متابعه اثرپذیری دیگه، پس باید بعد از مؤثر بیاد، نمیشه قبل از مؤثر اثرپذیری بیاد، اول اثرپذیری اتفاق بیفته فرداش اثر اتفاق بیفته، این نمیشه. پس تأخرم شرطه برای تحقق متابعه. تکرار میکنم، یعنی همون اثرپذیری، دو شرط لازمه: یک، تأخر، دوم این که معنا قابلیت متابعه رو داشته باشه. حالا اگر اول تملیک بیاد بعدن تملک، یعنی اول بایه بیاد بگه ملک تو که یا بیع تو که، بعدن مشتری بگه تملک تو یا اشتری تو، خب اینجا هر دو شرط هست. کار مشتری متابعه است، کاری که مشتری انجام داده متابعه است، چون هم متأخره بعدن اتفاق افتاده، هم وقتی مشتری میگه من اینو تملک کردم یا میگه اشتراع کردم این رو از شما، اشتری تو، تملک تو، اینا همش معنای قبول اثر داره. معناش اینه که اون کاری که تو انجام دادی رو من پذیرفتم، تو به ملک من درآوردی، من قبول کردم ملکیت اون رو، به ملک خودم درآوردم، پذیرفتم تملیک شما رو. اینا قابلیت معنای متابعه رو دارن. اشتری تو، تملک تو، همه اینها قابلیت معنای متابعه رو دارن. اگه مؤخر باشن معنای قبول و متابعه ازشون فهمیده میشه، معنای اثرپذیری و قبول ازشون فهمیده میشه. پس اگر اشتری تو بعد بیاد ما میتونیم معنای قبول رو بفهمیم، چون هم متأخره هم قابلیت حمل بر معنای اثرپذیری و متابعه و قبول اثر رو داره. اما اگر برعکس شد کار، اگر اول تملک بیاد بعدن تملیک اتفاق بیفته، خب اگر اول من مشتری بگم تملک تو، بعدن بایه بگه ملک تو، اول من بگم اشتری تو، بعدن بایه بگه بیع تو، اینجا یه مشکل وجود داره و اون این که کار من چون مقدم شده، من مشتری کارم چون مقدم بوده، پس نمیتونه متابعه باشه. از طرفی کار بایع هم نمیتونه متابعه و اثرپذیری باشه، نمیتونه قبول اثر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه معنای بیع تو، معنای ملک تو قابلیت حمله بر متابعه رو نداره، با متابعه نمیسازه. در واقع وقتی بایع میگه بیع تو، ولو آخر کار بگه بیع تو، اما این بیع تو دلالت بر یک فعل ابتدایی داره، دلالت بر ایجاد اثر داره، نه قبول اثر. بیع تو یعنی به ملکیت تو در آوردم، دلالت بر ایجاد اثر داره، دلالت بر قبول اثر و متابعه ندارد. پس یه بار دیگه بگم، فعل بایع که بیع باشد، این قابلیت حمله بر اثرپذیری نداره، بلکه دلالت بر ایجاد اثر داره. ولی فعل من مشتری که تملک باشه، این قابلیت بر حمله بر معنای اثرپذیری رو داره، میتونیم حملش کنیم بر معنای اثرپذیری. لذا اگر فعل من مشتری مؤخر باشه، حمل میشه بر معنای اثرپذیری، چون هم مؤخره هم قابلیتشو داره. اما اگر فعل بایع مؤخر باشه، ولو مؤخره اما چون قابلیت حمله بر معنای اثرپذیری نداره، پس فعل بایع رو حمله بر معنای متابعه و اثرپذیری نمی کنیم. تمام شد. همه اینا رو گفتیم که بفهمیم مرحوم شیخ اینجا چی میخوان بفرمان تو عبارت. ایشون میفرمان که آقا اصلا مهم نیست مطلبش، فقط خط اولش مهمه، بقیهش مهم نیست، ولی ما توضیح دادیم که معلوم بشه چی میخوان بفرمان. ایشون میخوان بفرمان که آقا وقتی که شما میگید اشتری تو، خب این اشتری تو حقیقتش معنای متابعه و قبول نخوابیده، خب معنای قبول تو دل اشتری تو نیست. اما اگر این اشتری تو مؤخر باشد، بعد از بیع تو بیاد، ما معنای قبول رو، معنای متابعه رو ازش میفهمیم. ها اگر دیر بیاد، اگر مؤخر باشه، اون وقت معنای متابعه ازش فهمیده میشه یا بر اون قبول اطلاق میشه، میتونیم بهش بگیم قبول. اما اگه مقدم باشه نه، معنای قبول بهش نمیگیم. اینجا یه سوال پیش میاد، اون سوال اینه که آیا اگر بیع هم مؤخر باشه، همچنان که اگر اشتریتو مؤخر باشه بهش قبول میگن، اگر بیع هم مؤخر باشه بهش قبول میگن یا بهش قبول نمیگن؟ اگر اول بگیم اشتریتو بعد طرف بگه بیعتو، به اون قائل بیعتو میگیم تو قبول کردی یا نه؟ ایشون میفرمان نه، به بیعتو نمیگیم. چرا؟ چون که درسته که بیعتو مؤخر واقع شده، ولی معنای بیعتو قابلیت حمل بر متابعه و اثرپذیری ندارد. اما اشتریتو اگر مؤخر باشه این قابلیت رو داره که ما حملش کنیم بر معنای اثرپذیری. چرا؟ چون این باب افتعاله. باب افتعال میتونه به معنای اثرپذیری بیاد، میتونه به معنای متابعه بیاد، اما بعتو یا ملکتو اینا اصلا نمیتونن به معنای اثرپذیری بیان، چه مؤخر باشن چه مقدم باشن. حتی اگر مؤخرم باشن به اونها متابعه و قبول اطلاق نمیشه بر اونها، ولی اگر اشتریتو مؤخر باشه برش متابعه اطلاق میشه. این فرق اساسی این هاست و الا هر دوتا از نظر معنایی هیچ فرقی ندارن. لایقال نگید که درسته که بایه وقتی میگه بعتو داره نقل انجام میده، داره از ملک خودش چیزی رو خارج میکنه و مشتریه که داره تملک میکنه به ملک خودش در میاره و اثر پذیری میکنه، اما در مورد سمن برعکسه. در مورد سمن برعکسه، این مشتریه که داره تملیک میکنه و بایع داره قبول میکنه، تملک میکنه اون سمن رو. پس در مورد مسمن اگر که به بایع نتونیم بگیم قابل، در مورد سمن اگر حساب کنیم میتونیم به بایع بگیم که قبول کرده. مرحوم شیخ میفرمان کسی این حرف رو نزنه. چرا؟ چون که آنچه که محل کلام ماست مفهوم و مفاد خود لفظ بعتو و اشتریتوه. ما سمن رو از بعتو و اشتریتو نقل و انتقالش رو نمیفهمیم، ما نقل و انتقال سمن رو از همون بکزا میفهمیم، خب از اون بکزایی که در معاوضه ذکر شده. لذا اون خارج از حیطه مدلول بعتو و اشتریتو. بعتو و اشتریتو فقط دارن در مورد مسمن صحبت میکنن. بعتو میگه اونو از ملک خودم اخراج کردم، اشتریتو میگه اونو در ملک خودم داخل کردم، اون رو تملک کردم. پس بعتو و اشتریتو فقط در مورد خود مسمن ما باید در نظر بگیریم که دلالتشون چیه، آیا قبول بر اونها صدق میکنه، آیا معنای متابعه دارن یا ندارن. و الا خود سمن به دلالت التزامی فهمیده میشه، به سبب اون بکزایی که در معاوضه گفتیم فهمیده میشه. لذا اونجا دیگه نمیتونیم معنای قبول رو به واسطه اون سمن حمل کنیم بر بعتو. ببینید عبارت رو، هنوزم باز احساس میکنم این بحث یه زوایای پنهانی داره که احتیاج به توضیح بیشتری داره، ولی فرصت تمامه. حالا این مقدارش رو بخونیم، باز توضیحاتی اگر که لازم باشه ارائه خواهیم کرد. فرمان بهینه ازن حالا که اشتریتو و بعتو یکی شد معناشون، حالا که این اشتریتو و بعتو هر دوتا دلالت بر ادخال و اخراج دارن، منتها برعکس هم دیگه. فلیس فی حقیقت الاشتراء من حیث هو معنی القبول، پس نیست در حقیقت اشتراء اشتریتو من حیث هو، یعنی بدون در نظر گرفتن قرائن و شواهد و تأخیر و تقدیم و اینا، در حقیقت اشتریتو اصلا معنای قبول نخوابیده. این بعتو که دلالت بر تملیک به عوض داره، اونم همینجوره دلالت بر تملک به عوض داره، دیگه معنای قبول درش نخوابیده. لکنهو، اما ما قبول از یه جا میخواییم بفهمیم. لکنهو لما کان القالب و وقوعه و عقیب ایجابه، دو تا خط پایین تر، اطلق علیه القبول، از آنجا که قالب موارد این است که واقع میشود اشتریتو بعد از ایجاب، به خاطر همین اطلاق میشود بر آن معنای قبول. خب حالا مگه دیرتر اومدن، مؤخر بودن به معنای قبول توضیح میدن؟ کاش اینو بذاریم داخل پرانتز، این توضیح وسط رو بین شرط و جواب یه توضیح اومده. میفرمان و انشاء انتقال مال البائع الى نفسهی اذا وقع عقیب نقلهی الیه یوجب و تحقق المتاوعه و مفهوم القبول. میفرمان این که ما انشاء کنیم انتقال مال بایع رو به خودمون وقتی که این انشاء انتقال مال بائع به خودمون اگر واقع شود بعد از نقل دادن بائع اون رو به ما، این موجب می شود که مفهوم متابعه تحقق پیدا کنه، مفهوم قبول تحقق پیدا کنه. یعنی وقتی یه نفر اومد گفت من کتابمو دادم به تو، حالا شما اگه بگی من کتاب تو گرفتم، اینجا مفهوم اثرپذیری و قبول شکل میگیره. ولی شما نگفتی قبل تو، شما قبل تو نگفتی، ولی یه نفر اومد گفت کتابمو به شما دادم، شما گفتیم کتاب تو تملک کردم، همین درش مفهوم قبول خوابیده. بابا یه فقیری نشسته اینجا رو زمین، شما 1000 تومن میری بهش بدی، خب هم لازم نیست بگه قبل تو انشاء قبول کنه، همین که این کتابو از شما میگیره، این پولو از شما میگیره، همینجا خودش مفهوم قبول محقق میشه. پس میفرمان که لکنه، یه دفعه دیگه بخونیم، لکنه لما کان القالب و وقوعه و عقیب الایجاب و انشاء انتقال مال البائع الى نفسه اذا وقع عقیب نقله الیه یوجب تحقق المتابعه و مفهوم القبول اطلق علیه القبول. لکن ترجمه میکنم، لما کان شرط، این اطلق علیه القبول جواب شرطه، وسط هم جمله معترض است، توضیحه. میفرمان از آنجا که قالب وقوع اشتریتو هست بعد از ایجاب، خب و انشاء انتقال مال بائع به خود شخص اگر واقع شود بعد از نقل بائع، این موجب تحقق مفهوم متابعه می شود، موجب تحقق مفهوم قبول می شود، به خاطر این اطلق علیه القبول اطلاق میشه بر اشتریتو قبول، به خاطر این بهش میگیم قبول. و الا اگر مقدم باشه، اگر مقدم باشه معنای قبول ندارد. خب ممکنه شما بگید که این حرف رو ما در مورد بائع هم میزنیم، بائع هم همین کارو میکنه، چه فرق میکنه؟ وقتی که ما میگیم که اشتریتو هذا الکتاب بدرهمین، این کتابو خریدم به یه درهم، در واقع داریم تملیک میکنیم درهم رو به بائع. خب بائع وقتی میگه بعتو که هذا الکتاب بدرهمین، داره اون درهم رو از ما تملک میکنه. پس اگر بریم سراغ ثمن، نگاه رو از روی مثمن برداریم بذاریم رو ثمن، من مشتری دارم تملیک میکنم، دارم نقل میدم، بائع داره تملک میکنه، داره این پول من رو انتقال میده به خودش. پس بائع هم اثرپذیری کرده. من وقتی میگم بعتو که اشتریتو، بعد بائع میگه بعتو، بائع هم قبول اثر کرده، این انتقال ثمن رو از من پذیرفته. پس باید بگیم که بعتو هم معنای قبول داره، در حالی که هیچ کس نگفته بعتو معنای قبول داره. ایشون میفرمان نه، شما درسته که ثمن رو نقل میدید بائع میپذیره، ولی این پذیرفتن ثمن از اشتریتو و بعتو فهمیده نمیشه، مفهوم بعتو و اشتریتو اینو نمیرسونن، اینو از اون بکذایه که بعدش آوردیم گفتیم بعتو که بکذا اشتریتو بکذا، از اون فهمیده میشه. پس میفرمان و هازل معنا، این معنای متابعه و تحقق معنی قبول، هازل معنا یعنی متابعه و تحقق معنای قبول، این مفقودن فی ایجاب المتأخر، در ایجاب متأخر نیست. نگید اگر ایجاب هم مؤخر باشد معنای قبول دارد، نه این اونجا نیست. چرا؟ لأن المشتری انما ينقل ماله الى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا، به خاطر اینکه مشتری همانا نقل میدهد مال خودش را، یعنی ثمن را، ماله زیرش بنویسید ثمن، نقل میدهد ثمن را به بائع، نه به دلالت لفظ اشتریتو، بلکه با التزامی که حاصل می شود از جعل مالش به عنوان عوض، همین که گفت بکذا از اونجا داره نقل میده و الا اشتریتو دلالت بر اون نداره. بائع چی؟ ول بائع او انما ينشئ انتقال الثمن، مثمن غلط ثمن، ول بائع او انما ينشئ انتقال الثمن الی کذالک، بائع هم همانا انشاء میکند انتقال ثمن را به خودش، الیه میخورد به بائع، به خودش، بائع انشاء میکند انتقال ثمن را به خودش، کذالک، کذالک یعنی همون با التزام حاصل از ذکر عوض، همین که میگه به تو که به کذا، اینجوری داره ثمن رو تملک میکنه. لا به مدلول صیغه، به وسیله مدلول مطابقی صیغه به تو این کار را انجام نمیدهد. پس درسته که من مشتری نقل دادم و بائع قبول کرد نقل من رو، ولی اینجا به بائع قابل نمیگویند، چون این نقل و انتقالی که ما انجام دادیم اینا به دلالت صیغه اشتریتو و بعتو نبود، اینا مدلول به همون ذکر، از همون التزام به ذکر عوض فهمیده میشد، از اون بکذا فهمیده میشد، پس اون نمیتونه معیار باشه. معیار مثمن هست، چون ما با بعتو و اشتریتو حقیقتا اولا و به ذات داریم مثمن رو منتقل میکنیم. در مورد مثمن بائع ناقل هست، ما پذیرنده هستیم، قبول کننده هستیم. بایی داره نقل میده به ما، ما داریم انتقال میدیم به خودمون، پس ما در واقع داریم قبول میکنیم. این نیست که ما انتقال بدیم بایی قبول کنه. پس بایی اگر مؤخرم حرف بزنه به او نمیگویند قابل، ولی اگر ما مؤخر صحبت کنیم به ما میگن قابل. این توضیحات رو بذارید کنار، همشو چکیدش همون جمله اوله. اشتراک تو اگر مؤخر باشد معنای قبول دارد، ولی اگر مقدم باشد معنای قبول ندارد. بعدن میگیم که معنای قبول نداره که نداشته باشه، مگه ما لنگ معنای قبول هستیم؟ معنای قبول نداشته باشه، همین که دلالت بر انشاء فلحال داره برای ما کافیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.